بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك، بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عن عند نهيه، وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر، فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. این فراز در دعای روز عرفه است که خدایا انک ایدت دینک فی کل اوان به امام، در هر زمانی، بلکه کلمه اوان شاید اخص باشه از زمان، مگر اینکه زمان را یک عنوان عامی بگیریم که مترادف باشه با همه این عناوین اوان و دهر و امثال ذلک، عصر و امثال ذلک، ولی گمان میکنم اوان جمع آن باشه. آن عرض کنم که به نحوی است که وجود امام در هر آن لازم است. هیچ آنی از آنات در این عالم خالی از امام نمیتواند باشد. خدایا تأیید کردی دین خودت را در هر زمانی یا هر آنی به امامی. تأیید در فارسی گفته میشه، در عربی هم هست. ایت و تأیید از عید هست. عید به معنای قوت و قدرت. ایت که به روح القدس، یعنی او را تقویت کردم به توسط روح القدس، به تو قدرت دادم، اون هم قوت و قدرت شدید. تأیید در لغت اینطور معنا شده. و وقتی در قرآن مجید می فرماید ید الله فوق ایدیهم، از اونجایی که خداوند متعال جسم نیست، کلمه ید در اینجا برمیگرده به همون مفهوم اصلیش که قوت و قدرت است. قدرت الله فوق قدرتهم، قوت الله اقوى من قوتهم. باید اینطور معنا بشه این آیه مبارکه، ید الله فوق ایدیهم. و تأیید خداوند متعال دین را به توسط امام در هر زمان، که به توسط امام دین حفظ می شود، قوت پیدا می کند و منتشر می شود، که اون انتشار هم نحوی از قدرته. ایت دینک، مکرر عرض کردیم که مقصود از دین مجموعه شریعت است، یعنی فروع و اصول و اخلاق. اصول دین و احکام شرعیه فرعیه عملیه و اخلاق و سنن و آداب، این مجموعه دین هست. پس اگر کسی در اصول دین قوی باشد ولی در احکام عملیه ضعیف باشد، یا در هر دو قوی باشد اما در اخلاق ضعیف باشد، از نظر اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام این دینش کامل نیست. دین کامل آن است که هم اصول و هم فروع و هم اخلاق، این مجموعه اسمش دینه. خداوند متعال به توسط امام این مجموعه را، اصول دین و فروع دین و اخلاق را تأیید کرده است، تقویت کرده است و به توسط امام اینها باقی موندن، به توسط امام منتشر می شوند و تبلیغ می شوند به بلاد دیگر. اللهم انك ايدت دينك في كل اوان، ثابت شده نزد همه فرق مسلمین که در هر زمانی بایستی امامی برای مسلمین وجود داشته باشد. اجماع و اتفاق بین همه فرق در کتب ذکر شده که همه متفقن بر ضرورت وجود امام در هر زمان. البته اختلاف پیدا میشه که اون امام کیست، اما اصل وجود امام متفق علیه و کسی منکر اون نیست که در هر زمانی بایستی در بین مسلمین و روی زمین امامی وجود داشته باشد. پس بنابراین دین متقوم است به وجود امام. دین رو هم عرض کردیم و به تفصیل بنده بیان کردم مقصود از دین را در ذیل آیه مبارکه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، در اونجا بیان کردم مفصلا در مباحث خودم که مقصود از دین چیست و حتی برهان هم بیان کردم و گفتم انسان مرکب است از عقل و نفس و بدن، هر یک از این سه به قول امروز خوراک خودش را لازم داره: عقل و فکر و قلب اعتقاد، نفس اخلاق، و بدن اعمال و وظائف عملیه شرعیه. او وقت دین کامل انسان کامل تحویل می‌دهد. اگر در همه ابعاد انسان خوراک هر یک از اقسام یا اجزای ثلاثه انسان به طور کامل داده شود، اون انسان می شود انسان کامل، به تعبیر بنده تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، که از اینجا حرکت می کنه تا برسه به مراتب عالیه. السلام علیکم و رحمت الله. و امام هم ایدت دینک فی کل اوان به امام. امام را هم مکرر عرض کردیم، مقصود از امام حاکم نیست، اشتباه نشود، مقصود از امام حاکم سلطان نیست، مقصود از امام نائب پیغمبر اکرم است و جانشین رسول الله است. مقصود از امام کسی است که حافظ شریعت است و مدیر امور مسلمین است، در امور دینی و دنیویشون اون کسی است که قائم مقام پیغمبر اکرم است، در همه کمالات و ملکات و صفات و مقامات پیغمبر اکرم، تا بتواند وظایف رسول الله را بعد از رسول الله بر عهده بگیرد، به استثنای نبوت. بنابراین به اعتقاد ما امام علیه الصلاة والسلام مساوی است با پیغمبر اکرم در علم، در عصمت، در ولایت، در شجاعت، در زهد، در تقوا، سایر کمالات و مقامات و ملکات. البته فرق بین امام و نبی نبوت است، وحی است که به پیغمبر اکرم نازل می شود و بر امام نازل نمی شود. امام به تعبیر آیه مبارکه مباهله نفس رسول الله است، مساوات دارد امیر المؤمنین با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در همه فضائل و مناقب و کمالات، و الا نمی تواند امام جانشین پیغمبر اکرم باشد. در شب گذشته عرض کردم امام یعنی خلیفه، خلیفه یعنی امام. خلیفه اون کسی است که پرکننده خلأ است، اون کسی است که جانشین است به تمام معنا، و الا نمیتواند خلیفه رسول الله باشد اگر نقصی در کمالاتش و ملکاتش و حالاتش وجود داشته باشه. و لذا که ملاحظه میکنید در آیه مباهله نفس پیغمبر اکرم امیر المؤمنینند، در حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا النبوه، فقط تفاوت به نبوت است، که البته تفاوت زیادی است. کسی فکر نکند که این تفاوت تفاوت کمی است، در ملکات و کمالات و فضائل و مناقب امیر المؤمنین مساوات دارن با پیغمبر اکرم، اما خودشون فرمودن انا عبد من عبید محمد. بعد می فرمایند اقمته علما لعبادک، به امام که اقمته علما لعبادک. در این کلمه اقمته باید دقت کنیم. اولا اقامه یعنی برپا داشتن، اگه بخوایم ترجمه کنیم به فارسی یعنی نصب کردن، برپا داشتن و نصب کردن امام بید الله است. اقمته نه بید کسی دیگر، نصب امام بید الله است. اقمته امام را خداوند متعال نصب می کند، برپا می دارد، اگر ترجمه درست باشه کلمه برپا داشتن. مثل اقامه نماز را شما ترجمه می کنید برپا داشتن نماز. این معنا را که نصب امام بید الله هست از ادله بسیاری به دست میاریم و از امور مسلمه است نزد ما. و اساساً به شما عرض بکنم که اختلافی که فیما بین مسلمین پیدا شد از روز اول از همین جا پیدا شد. مبدأ اختلاف این یک کلمه است که آیا نصب امام بید الله هست یا نه بید کسی دیگر هم میتواند باشد. و در این جهت کتابهایی نوشته شده که خود بنده هم آثاری در این جهت دارم و تفصیل مطلب در اون کتب، اما به این مقداری که عجالتاً در اینجا باید عرض کنم توجه بفرمایید و دقت کنید اون چرا که عرض می کنم. خداوند متعال به پیغمبر اکرم خطاب کرده در قرآن مجید لیس لک من الامر شیئون، این امر همون امری است که دیروز خوندیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باز این امر همون امری است که دیشب خوندیم که بعضی از رؤسای قبائل عرب از پیغمبر اکرم خواستند که بعد از ایشون امر برای اونها باشد. ایشون فرمودن لیس الامر بیدی بل الامر بید الله یضعه حیث یشاء، پس لیس الامر بید پیغمبر اکرم، وقتی امر امامت و ولایت بعد از پیغمبر اکرم به دست ایشون نباشد به طریق اولا به دست هیچ احدی نباید باشد. خداوند متعال به پیغمبر اکرم کرارن فرموده این علیک الا البلاغ، این علیک الا البلاغ. پیغمبر اکرم وظیفه‌شون تبلیغ هست، این علیک الا البلاغ. بنابراین در امر نصب امام بعد از پیغمبر اکرم خود پیغمبر اکرم هم نقش ندارند، فقط مبلغند وقتی به دست خداوند متعال باشد امامت، نقش پیغمبر اکرم فقط ابلاغ خواهد بود و هیچ راهی برای شناخت امام بعد از پیغمبر اکرم نداریم الا نصی که از خداوند متعال و تبلیغی که از پیغمبر اکرم به ما برسد و تعیین بشود امام. پس نصب امام موقوف است بر نص، نص هم یعنی اون کلامی که دلالتش کاملا واضح است و قابل تأویل نیست، که این نص یا در قرآن مجید باید باشد یا در اقوال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به طور قطعی به ما رسیده باشد. نقش پیغمبر اکرم فقط این است که میرسانند این اراده خداوند متعال را. هیچ پیغمبری نمیتواند خودش را به پیامبری نسب کند، هیچ امتی نمیتوانند جمع شوند شخصی را به عنوان پیامبر اختیار کنند، و امامت حکمش حکم نبوت است. در سقیفه بنی ساعده جمعی اجتماع کردند. بدانید اونهایی که در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند همه صحابه رسول الله نبودند، همه اطرافیان پیغمبر اکرم نبودند، همه مهاجرین نبودند، همه انصار نبودند. جمعی از انصار در اونجا بودند و 3 نفر از مهاجرین فقط. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم از مهاجرین فقط 3 نفر بودند، از انصار هم جمعی فقط حضور داشتند. اینها در سقیفه بنی ساعده در زمان رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که هنوز جسد ایشون روی زمین بود و تجهیز نشده بودند پیغمبر اکرم اجتماع کردند. همین کسانی که در غدیر خم با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودند در اونجا اجتماع کردند. در اونجا اون چه که شد شد. عجالتاً بحث ما راجع به سقیفه نیست، شاید در شبهای آینده متعرض بشوم. علمایی که بعداً آمدن، علمای عامه و اتباع مکتب سقیفه که آمدند، تأسیس کردند امامت را بر اساس اونچه که در صدر اسلام واقع شد. گفتند راه شناخت امام بیعت صحابه است، چون ابوبکر را صحابه بیعت کرده اند. راه دوم برای شناخت امام وصیت است، چون وصیت ابوبکر بود که دومی را خلیفه کرد. راه سوم برای شناخت امام شوراست، چون خلیفه دوم شورایی را ابداع کرد و بر اساس اون شورا سومی آمد سر کار. پس ملاحظه می کنید و روی این جهت دقت کنید و تأکید می کنم که امامتی که در مکتب اونها تأسیس شده بر اساس کتاب و سنت نیست، بر اساس فعل صحابه است. این قضیه باید مورد بررسی قرار بگیرد دقیقاً و بدون هیچ گونه تعصبی، بدون هیچ گونه توهینی به کسی، به عنوان یک بحث علمی، یک بحث اعتقادی که ما نیاز داریم به این مسئله، باید مورد تحقیق قرار بگیره. بنابراین نگفتند که خدا و یا رسول اون خلیفه اول را نصب کرده است، نگفتند خلیفه دوم به نصب خدا و رسول بوده است، نگفتند خلیفه سوم به نصب خدا و رسول بوده است، فعل صحابه را حجت قرار دادن در مقابل خدا و رسول، و این باید مورد بحث قرار بگیره. ما چه گفتیم؟ امام علیه السلام چه فرمودن؟ اقمته علما لعبادک. ما گفتیم که امام را خدا و رسول باید معین کنن و مشخص کنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما اصول دین را از او میخواییم بگیریم، خداشناسی به توسط او باید باشد، مبدأ شناسی، معاد شناسی، نبی شناسی، قرآن شناسی، احکام صوم و صلات و زکات و الی آخر، و همچنین آداب، سنن، اخلاق، همه اینها را ما میخواییم از امام بگیریم بعد از پیغمبر اکرم. کدوم امام؟ امامی که منصوب باشد از قبل خدا و رسول. اونها گفتن نه، ما به فعل صحابه اخذ میکنیم. وقتی ازشون سوال میشه، دقت کنید، وقتی ازشون سوال میشود شما که به فعل صحابه عمل میکنید آیا کل صحابه؟ میگن نه، لازم نیست کل صحابه، بعض صحابه هم گفته باشن یا عمل کرده باشن برای ما کافی است. بعض صحابه، ما تحقیق کردیم در کتب، تصریح دارن به این معنا که امامت خلیفه اول به بیعت یک نفر بوده، بعدن کسان دیگر تبعیت کردند. باید به بیعت یک نفر در مقابل کتاب و سنت امام معین می شود؟ آیا می توانیم بگوییم تکلیف همه مسلمین تا روز قیامت این است که قائل بشوند به امامت این شخصی که به توسط بیعت یک نفر امام شده است؟ این خلاصه این مطلب و شرحش در جای خود، مگر در طی مباحث آتیه مقداری توضیح بدم. این اولا. ثانیا، چرا خداوند متعال اقامه کرده است امام را؟ اقمته علما لعبادک. چرا اقمته؟ به چه دلیل؟ در جای خود بحث شده که قاعده لطف اقتضا می کند نصب امام را، همچنانی که اقتضا می کند نصب نبی را و ارسال رسول را. قاعده لطف را به تحقیقی که ما کردیم ریشه دارد در کتاب و سنت. صرفاً قاعده لطف یک قاعده عقلیه نیست، ریشه دارد در قرآن مجید و احادیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب سوم این است که غرض از نسب امام چیست؟ خلاصه می شود غرض از نسب امام در یک کلمه هدایت. نسب امام هدایت خلق، این غرض از نسب امام است در هر زمان. در قرآن مجید این آیه مبارکه مهمه که انما انت منذر ولکل قوم هاد. وظیفه پیغمبر اکرم چنان که قبلا عرض کردم ابلاغ است، اما ولکل قوم هاد، بعد از تبلیغ پیغمبر اکرم ما هادی لازم داریم در هر زمان. ولذا پیغمبر اکرم فرمودن بعد از نزول این آیه مبارکه که فرمودن انا المنذر و علیون الهادی، انا المنذر و انت یا علی الهادی، بکه یهتدی المهتدون من بعدی. این حدیث در ذیل این آیه مبارکه در کتب فریقین موجوده و بنده در خصوص این آیه و این حدیث کتاب به اصطلاح به کتاب خاصی تألیف کردم و چاپ شده و مورد بحث قرار گرفته این آیه. از قدیم البته بنده همین چیزی نوشتم در خصوص این آیه و این حدیث که بکه یهتدی المهتدون من بعدی. غرض از نسب امام هدایت است، اما کلمه هدایت باید باز بشه، کلمه هدایت باید توضیح داده بشه که هدایت یعنی چه، و بایستی در این مورد باز ان شاء الله توضیحاتی در آینده بدهم. بنابراین کلمه اقمته مشتمل است فعلا بر این سه مطلبی که عرض کردم: اقمته علما لعبادک، امام را مثل یک پرچمی که روی زمین نصب کرده باشند یا پرچمی که سر در ساختمان نصب کرده باشند، برای این جهت نصب شد امام. شما ملاحظه میکنید مجلسی اگر در جایی منعقد باشه، یک علمی پرچمی بالای در اون خانه ساختمان نصب میکنن تا کسانی که میخوان بیان از دور این علم را ببینن و علامت باشه براشون، نشانه باشه براشون تا گمراه نشون، جای دیگری نرون، آدرس را گم نکنن. اقمته علما لعبادک، از ناحیه خداوند متعال امام نصب شده برای عباد، عباد خداوند متعال، اونهایی که میخوان بندگی کنن خدا را باید امام را بشناسن، پیدا کنن و از او پیروی کنند. شناختن، یاد گرفتن، پیروی کردن، اقمته علما لعبادک. حالا در علم معانی بیان اینو شما استعاره اسمشو بگذارید، تشبیه اسمشو بگذارید، هر چی میخواید اسمشو بگذارید از نظر صناعی و اصطلاحی، ما میگیم تشبیه فعلا، که تشبیه شد امام علیه الصلاة و السلام در جامعه به پرچمی که نصب میشود برای پیدا کردن راه، برای هدایت و گمراه نشدن، گمراه نشدن اعتقادی، گمراه نشدن عملی، گمراه نشدن اخلاقی، به برکت امام عباد خداوند متعال عبادت میکنن خدا را و بندگیشون را به جا میارن بعد از معرفت. این است علمن لعبادک. ائمه ما هم این چنین بودند. آیا ائمه دیگران هم همینطور بودند؟ اهل تحقیق نگاه بکنند ببینند دیگران هم میتوانند این نقش را داشته باشند در جامعه. الامام علمون، این روایته، الامام علمون فیما بین الله عز و جل و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. این معنای امام که علمه، علامت راه شناخت خدا را میخواید بشناسید اینجاست، احکامتون را میخواید بدونید اینجاست، قرآن را میخواید تفسیر کنید اینجاست، اخلاق میخواید داشته باشید بیایید اینجا، و علامات و بالنجم هم یهتدون. شما در سفرهای قدیم نگاه بکنید، الان هم شاید که در سفرها برای پیدا کردن راه ها، بالخصوص در بیابان ها و دریاها، از ستاره ها کمک می گرفتن و علامات و بالنجم هم یهتدون، هدایت به توسط ستارگان، در دین هدایت به توسط امامان. کدوم امامان؟ امامانی که از ناحیه خداوند متعال نصب شدن. اقمته علمن لعبادک و منارن فی بلادک. منار را در لغت عرب اینطور معنا کردن که در قدیم الایام بالا یک بلندی هایی، تپه هایی و یا کوه هایی آتش روشن می کردن که کسانی که می خوان از جایی به جایی سفر کنن، حرکت کنن، این نشانه راه باشد براشون. و منارن فی بلادک، باز بفرمایید استعاره است، بفرمایید تشبیه. حکم امام چنین حکمی است. الان این مناره هایی که در حرم های مقدس ما هست، اینها از دور نشون میده حرم امام علیه السلام را و یا هر امامزاده را که مناره در کنار قبرش وجود داشته باشه. اینا علامته، اینا راهنماست، و امام اینطور تشبیه شدن. این برای توضیح مطلب و برای عرض کنم که به جا افتادن این حقایق ایمان است و واقعیت‌های معنوی است به لسان عرب با استعمال اسالیب عربیه و اونطوری که عربها در فصاحت و بلاغت عرض کنم که دقت میکنن که هرچی زیباتر صحبت بکنند و منارن فی بلادک. این یک واقعیت که در زیارت جامعه هم همین عبارت آمده باز، اعلاما لعباده و منارا فی بلاده و ادلاء على صراطه. در اینجا امام علیه السلام مطلبی را می‌فرما و این مطلب بسیار مهم است، مطلبی است خیلی دقیق و می‌ارزد که انسان مدتی در این مطلب توقف کنه و بیشتر تأمل کنه. بعد ان وصلت حبل لک، یعنی چه؟ امام را نصب کرد خداوند متعال، علما للعباد، منارا للبلاد، اما کی؟ بعد ان وصلت حبله بحبلک. اگر فرصت بود وارد می شدیم، اما فرصت تمام شد، انشاءالله فردا بیان می کنم. بعد ان وصلت حبله بحبلک، تا اونجایی که عقل قاصر بنده عرض کنم که به قول معروف قد می دهد توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.